و خب داخل این حکومت هم دارن زندگی میکنن. بنابراین بخوایم تصور بکنیم میتونیم بگیم چنین چیزی میشه، یعنی حکومت جهانی یک حکومت سیاسی بر اساس آموزه های شیعی اداره میشه، اما خب در داخل این حکومت کسانی هستند که اعتقاد به اسلام یا اعتقاد به تشیع ندارند. و این البته به معنای تکثرگرایی و پلورالیسم نیست، چون اون چه که تکثرگرایی معنا میشه اینه که همه را حق بدانیم، یعنی بگیم هیچ فرقی نداره که مسلمان باشه یا یهودی یا مسیحی یا حتی بیدین باشه. در مکتب پلورالیسم میگه که همشون حقن، هیچ فرقی با هم ندارن، بنابراین خب کنار هم زندگی میکنن. اما اسلام اینطور نمیگه، یعنی ما نمیگیم امام زمان وقتی قیام بکنن میگن که مسلمان با مسیحی یهودی فرقی نداره و همشون حقن بنابراین کنار هم زندگی بکنند. نه، امام میفرمایند که حق اسلام، تشیعه. اما کسانی که هنوز به این حق نرسیده اند، معرفت پیدا نکرده اند، اینطور نیست که حق حیات نداشته باشند. اینا میتونن زندگی بکنن، کم کم با آموزه های دین آشنا بشن. بنابراین در احکام اسلامی ما چیزی تحت عنوان کفار ذمی داریم، یعنی کافرانی که در ذمه اسلام هستند، مسلمان ها هستند، یعنی اسلام قیمومیت اونها رو میپذیره، از اونها طرفداری میکنه، دفاع میکنه از حقوقشون، در این حال که مسلمان نیستن ولی در کشور اسلامی حقوقشون حفظ میشه، کسی نمیتونه بهشون ظلم بکنه. پس در حکومت جهانی امام مهدی، در این حال که حکومت به دست امامه، ادیان دیگه وجود دارند که با اعتقادات دیگه زندگی میکنن. البته این در اوائل حکومت امام زمان علیه السلام، بعدها که طبیعتاً فرصت کافی پیدا میشه، امام با تبیین اسلام راستین، دلائل بسیار متقن و محکمی که میاره، معجزات و مسائل خارق العاده‌ای که به نمایش در میاد، سیره حکومتی و عدالت گستر امام زمان رو میبینند، خب طبیعتا به حقانیت اسلام و تشیع پی میبرند و کم کم طبیعتا از اون اعتقادات دیگه شون دست برمیدارند و اون روایاتی که گفته در تمام دنیا همه مسلمان میشن و کسی غیر مسلمان نمیمونه، البته این در سالهای بعد حکومت، یعنی سالها زمان میبره تا افراد همه با حقیقت آشنا بشن و ایمان بیارن و البته یه زمانی میشه که دیگه تمام این ادیان از بین میرن، مسلمان میشن، همه شیعه میشن، ولی خب اون طبیعتا سالها طول میکشه. ولی در اوائل حکومت امام، در این حال که حکومت سیاسی در دست امامه، اما ادیان دیگه، مذاهب دیگه آزادانه میتونن زندگیشونو بکنن، به شرطی که نخوان قیام مسلحانه بکنن، اخلال در نظام بکنن، زندگیشونو میکنن تا با حقیقت کم کم آشنا بشن.
ای گل یاسمن یا ابن الحسن، ای گل یاسمن یا ابن الحسن.
همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها از رادیو معارف با برنامه پرسمان مهدوی در خدمت شما عزیزان هستیم. موج اف ام ردیف 96 مگاهرز رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. 3553 سامانه پیامی کوتاه در اختیارتون هست و همچنین تلفن های 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025. شنونده بزرگواری در قالب یک پیامک پرسیدن چگونه ائمه علیهم السلام ضمن هدایت از اجماع به عنوان یکی از منابع چهارگانه فقه استفاده می کردن. در زمان غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه، اجماع چه جایگاهی داره و آیا باز نیازی به اجماع هست یا خیر؟ پاسخ رو از زبان استاد محمدی بشنویم.
این که امامان ضمن هدایت از اجماع استفاده می کردن این غلطه. امام از اجماع استفاده نمی کنه، چون سخن امام، تقریر امام، رفتار امام خودش دلیله، خودش حجته. علما بحث اجماع رو مطرح می کنن، نه امام. امام هر سخنی گفت همون میشه حکم خدا، میشه حرف خدا. او لازم نیست که بگه مردم بخواد جمع کنه بگه بیاد همتون یک نظر بدید، بعد اجماع که حاصل شد بگه خب حالا چون اجماع حاصل شد ما هم قبول داریم. نه، امام سخنش حجت خداست، مثل قرآن میمونه، مثل عقل میمونه. یعنی کلام امام، رفتار امام، موضع گیری امام، سکوت امام، این به منزله حکم خداست، مثل قرآن میمونه، مثل عقل میمونه، مثل سخن پیامبر میمونه. پس این فرض که ائمه علیهم السلام از اجماع استفاده میکردن این درست نیست. حالا شاید عبارت خیلی مناسبی نیست، اما اگه این باشه این غلط. اما این که حجیت اجماع، حالا چه در زمان غیبت چه در غیر زمان غیبت، حجیت اجماع از چه حیث و از چه لحاظ هست، اینجا بین اهل سنت و پیروان اهل بیت تفاوت هست. اهل سنت یه حدیثی از پیامبر نقل میکنن که پیامبر فرمود لا تجتمع امتی علی خلاف، این رو اساس قرار میدن، بنابراین میگن که وقتی امت اسلام برای یه موضوعی همه اجتماع کردن، همه اجماع کردن، معلوم میشه این خلاف نیست، این درسته. اونها صرف اجماع امت رو حجت میدونن، هرچند آیا این امر در خارج اتفاق میفته یا نمیفته که علی القاعده نمیفته، تا اگه بیفته چطور میشه انسان بفهمه؟ ما چطور میتونیم نظر همه علما رو یکجا جمع کنیم؟ کسی همین امشب مجتهد شد، خب فردا صاحب نظره، چطور میتونیم ما نظرشو بفهمیم، استمزاج کنیم؟ استقراء تام امکان نداره، استقراء ناقص هم فایده نداره. استقراء تام همه نظرهای علما در خارج امکان پذیر نیست و استقراء ناقص هم اینجا به درد نمیخوره، چون بحث اجماع هست و اجماع هم باید اجماع همه علما و همه امت باشه. حالا این دلیل حجیت اجماع از نظر اهل سنت، اما از نظر شیعه دلیل حجیت اجماع اجتماع علما نیست، اجماع علما نیست، بلکه کاشفیت از قول معصومه. شیعه میگه که وقتی که همه امت بر یک مطلب اتفاق نظر دارن، با توجه به که امام هم در بین امت هست، معلومه که امام مخالف این نظر نبوده. اگر مخالف بود حتما القا میکرد این مخالفتش رو، اعلام میکرد و در نتیجه اجماعی حاصل نمیشد. اما این که از هیچ کس مخالفتی شنیده نشده است، این دلیل بر اینه که معصوم هم که در بین امت هست نظرش همینه. پس در واقع حجیت اجماع از اینه که کاشف از قول معصومه، نه که خودش یک دلیل مستقلی باشه. اگر مردم همه اشتباه میکنن که اشتباه میکنن، تک تکشون اشتباه میکنن که اشتباه میکنن، جمع هم بشن اشتباه میکنن، مثل میمونه بیم که یک صفر صفر است، دو تا صفر صفره، هزار تا صفر صفر، ولی همه صفر که جمع شدن میشن عدد. یه نفر معصوم نیست اشتباه میکنن، دو نفر اشتباه میکنن، همه مردم تک تک اشتباه میکنن، وقتی جمع شدن اشتباه نمیکنن. خب این اسمت از کجا اومد؟ نه، چون امام در بین مردم هست و امام معصومه، این اجماع کاشف از اینه که نظر معصوم هم همینه، پس نظر خدا همینه. این دلیل حجیت اجماع از نظر شیعه هست. حالا چه امام در قید حیات باشن چه در بعد از در زمان غیبت باشه فرقی نمیکنه از این حیث. یک نظر دیگه، یک مطلب دیگه هم هست، با اون اینکه با توجه به دقتی که علمای ما در هر زمانی داشتن نسبت به فرمایشات اهل بیت، با اون دقت و حساسیت خاص تمام حدیث رو زیر ذره بین می‌بردن، هم طریقش رو، سلسله رواتش رو، هم متنش رو با دقت نگاه می‌کردن و ملاحظه می‌کردن و بی خود حرف نمی‌زدن، بی خود فتوا نمی‌دادن. وقتی شما در یک عصر می‌بینید که همه مثلا علمای شیعه رو یک موضوع اجماع کردن، از اینجا میفهمیم که حتما اینها روایت داشتن، چون اونها بی سند حرف نمی زدن، اونها بدون دلیل فتوا نمی دادن. حالا که همه یک فتوا دادن، از این مشخص میشه که حتما حدیثی در اختیار اونها بوده که بر مبنای اون حدیث فتوا دادن. حالا اون حدیث رو ما الان نداریم، اون حدیث مفقود شده تو کتاب‌های بعدی منتقل نشده. پس باز اجماع کاشف از قول معصومه، کاشف از اینه که حدیثی وجود داشته. اینها در واقع دلائل حجیت اجماع از منظر شیعه هست که هر کدام از اینها باشه، غایب بودن امام یا حاضر بودن امام تفاوتی نداره. بنابراین اینکه گفتید که در زمان غیبت امام معصوم اجل الله فرجه شریف اجماع چه جایگاهی داره، آیا باز نیازی به اجماع هست؟ بحث نیاز نیست، بحث اینه که وقتی علما همه جمع شدن یک جا، معلومه که اینها یک دلیل دارن. وقتی همه یک حرف میزنن و امام زمان علیه السلام هم در بین امت هست، اگر مخالفتی مشاهده نمیشه، معلومه که نظر امام زمان علیه السلام همینه. خب اگه بخواد امام نظرش این نباشه، حتما الغا میکنه. خب مرحوم شیخ مفید وقتی که اون فتوا رو داد که زنی که حامل بود مرده بود و بچهش زنده بود، خب ایشون نمیدونست که باید اول پلوش چپشو بشکافن، بچه رو بیارن بیرون بدوزن و بعد دفنش کنن، گفت بود برید دفنش کنید. خب امام زمان علیه السلام نامه نوشت وسط را پیکی فرستاد که شیخ گفته پلوش چپشو بشکافید، چنین چنان بکنید. گرچه شیخ نمیدونست، ولی امام زمان علیه السلام که این کارو کرد. یعنی امام علیه السلام اجازه نمیده که بخواد خلافی واقع بشه. اگر بخواد فتوای نادرستی صادر بشه، امام علیه السلام دخالت میکنه و جلو اون اشتباه رو میگیره. حالا اگر همه علما جمع شدن یک نظر دادن، معلوم شه امام هم نظرش همین بوده، بنابراین تفاوتی نمیکنه که حالا امام در زمان غیبت باشه یا در جامعه حضور داشته باشه.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. لحظات پایانی برنامه پرسمان مهدوی هست. یه مروری به راه‌های ارتباطی داشته باشیم که اگر شما هم می‌خواید پرسش رو مطرح کنید، بتونید این کار رو انجام بدید. 30553 سامانه پیام کوتاه، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0252 تلفن آشنای رادیو معارف. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب از زمان پایدار باشید و جاویدان. خدا نگهدار.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سر نوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهاری سرش امید جاده سر نوشتی، تو امید جاده سر نوشتی.
شام جمعه است و دلهامون رو به یاد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف زینت میدیم و با ذکر ملکوتی صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال ادامه برنامه ها میریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما عزیزان و همراهان گرامی هستیم در جمعه شبی زیبا که 22 روز از زمستان رو پشت سر گذاشتیم و امیدوارم که خداوند به حق حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف بر ما رحم می کنه و باران رحمتش رو بر سر ما نازل کنه. نگرانی‌های زیادی دارند کشاورزان، باغداران و همه مردم خوب کشورمون از این بابت که انشالله طی روزهای آینده این نگرانی رفع بشه. شما عزیزان اگر خواستید در مورد برنامه‌های رادیو معارف با ما مرتبط بشید و نظر بدید، میتونید از این شماره‌های تلفن استفاده بفرمایید و تماس بگیرید: 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553. در این لحظه دعوت میکنم روایت سقوط رو بشنوید.
فسارعوا الى اعلان الخلافة وتنصيب امام.
الله اكبر الله اكبر.
باب توب جاییست که داعشی ها دو سال پیش در آن مکان باب زنجیر کشیدن صدها زن و دختر جوانی زدی، آنها را در معرض فروش گذاشتند.
اهلی یذبحون کما ذبح کل العراقیین، ذبح الشیعه والسنه والمسیحیین والترکمان. انقذونا انقذونا.
روایت ریشه‌کن شدن شجره خبیثه داعش در روایت سقوط.
به نام خدا. همراهان عزیز سلام، آخرین قسمت از مجموعه روایت سقوط رو پیشکش حضورتون میکنیم. داعش، این قده سرطانی که سالها کشورهای منطقه رو درگیر جنایات خودش کرده بود، سرانجام در پایان آبان امسال از هم فرو پاشید و سیطره‌اش بر کشورهای عراق و سوریه به پایان رسید. در برنامه امروز روند سقوط داعش رو بازخوانی می‌کنیم و از سخنان آقای دکتر جعفر قنادباشی، تحلیلگر موضوعات سیاسی منطقه، بهره می‌بریم.
روایت سقوط.
پایان داعش در این زمان، در این سال، مورد پیش‌بینی و در واقع انتظار کارشناسان سیاسی نبود. همچنان که آمریکاییان از ابتدا که داعش حرکتش رو در عراق آغاز کرد و سوریه آغاز کرد، اونها تأکید بر این داشتن که داعش از میان رفتنی نیست و باید یک برنامه در واقع طولانی مدتی برای از میان بردن داعش اجرا بشه و تأکید میکردن که بیش از 3 دهه نیاز خواهد بود برای که داعش از میان بره. بلذا زمانی که داعش بعد از گذشت چند سال پایان پیدا کرد و موصل سقوط کرد، تعجب و شگفتی بسیار زیادی در همه متفکرین کارشناسان سیاسی به وجود اومد و در واقع یک موضوعی بود که با توجه به ریشه هایی که داعش در درون عراق پیدا کرده بود، با توجه به ابزاری که در اختیار گرفته بود، با توجه به سنگرهایی که در اختیار داشت، با توجه به سلاح پیچیده‌ای که در اختیار داعش قرار داشت، به نظر نمی‌رسید که از دیدگاه کارشناسان به این زودی داعش پایان پیدا کنه و این معجزه اتفاق بیفته. لذا در قاموس و فرهنگ رسانه‌ای و ژورنالیستی، زمانی که سیر سقوط داعش آغاز شد، یعنی از زمانی که حلب در سوریه سقوط کرد، یک تعجب و شگفتی بود و در هر ملکه داعش عقب نشینی کرد تا زمانی که موصل فرو پاشید، می‌بینیم که این تعجب و این حیرت بیشتر شد و این برمیگرده به اینکه ما نگاه بکنیم به حمایت‌های گسترده‌ای که به داعش می‌شد و از این طرف مشکلاتی که برای کشورهای مخالف با داعش ایجاد می‌شد. این موفقیت شهر به شهر و منطقه به منطقه نیروهای مشترک ایران، عراق، سوریه و لبنان موفق شدن که داعش را عقب نشینی وادار بکنن و البته در شرایط این به معنی از میان بردن فتنه ای بود که در نظر داشت در اصل فرهنگی هم چهره اسلام را خراب بکنه. یعنی حضور ایران، حضور سوریه و عراق و لبنان در این خرطه به این معنی بود که به جهان این پیام را میداد که ایران به رغم تبلیغات تیم کنن، هرگز از اون افراط و خشونتی که اونها ما را بهش متهم میکنن ما آلوده نیستیم. ما موضعمون با مواضع اسلام واقعی و مواضع اسلام واقعی با اسلامی که داعش معرفی کنه دو تاست و جدا.
قتل و غارت، شکنجه و جنایت، ویرانگری و خباثت، این آینه رفتار مخوفترین گروه تروریستی عصر ماست. داعش.
سال پیش داعش مواضع خودش رو در سوریه تثبیت کرد و عملیات بزرگی با نام زلزله دمشق تدارک دید و قصد داشت کار حکومت بشار اسد رو تمام کنه. در سوی دیگر میدان هم حدود یک سوم عراق سقوط کرده و داعش تونسته بود موصل رو چند ساعته اشغال کنه و بعد هم تا فلوجه، تکریت، سامرا و حتی مرزهای ایران برسه. در چنین شرایطی جبهه مقاومت ضد داعش با تمام قوا وارد عمل شد و جریان نبرد رو به نفع خودش برگردوند و روند پیروزی ها آغاز شد. اوضاع به نفع مقاومت در عراق و سوریه جلو می رفت که داعش در یک عملیات غافلگیرانه به یکی از پایگاه‌های مقاومت در منطقه تنف در شرق سوریه و نزدیک مرز عراق حمله و تعدادی از مستشاران ایرانی رو شهید می‌کنه. داعش رزمنده مدافع حرم محسن حججی رو به اسارت می‌گیره و دو روز بعد او رو به طرزی فجیع به شهادت می‌رسونه. اگرچه رزمندگان زیادی از ایران، عراق، حزب الله، پاکستان و افغانستان در راه دفاع از حریم حرم به شهادت رسیدن، نحوه اسارت و شهادت محسن حججی جوی عجیب در کشورمون به راه انداخت و سبب شد که همه خواستار انتقام سخت از داعش بشن. مدتی بعد سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه طرح نیروهاش رو برای گرفتن انتقام خون شهید حججی اعلام کرد.
من در پیامی که برای شهادت شهید حججی دادم گفتم ما انتقام خواهیم گرفت، ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. اون انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود. ما ضربات خودمون را قاطعانه بدون وقفه برای اینکه این 3 ماه را به 2 ماه تبدیل بکنیم و پایان عمر این شجره خبیثه را و این غده سرطانی خطرناک ساخته شده به دست امریکا و اسرائیل را ریشه‌کن خواهیم کرد و جشن اون را در ایران و در بین همه منطقه اعلام خواهیم کرد.
در جریان جنگ سوریه در وهله نخست باید اعتراف داشته باشیم که اهمیت یک پیروزی جنگی تابع مسائل مختلفی مانند میزان منفعت برای جبهه موافق، میزان مضرات برای جبهه مخالف، تبعات روانی در دو سوی نبرد، نوع و شکل تحت شعاع قرار گرفتن مشروعیت نیروهای حاضر در نبرد بر مبنای تبلیغات منوط به عملیات و سایر عوامل هست. دکتر مانی مهرابی تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل، عضو هیئت علمی اندیشکده روابط بین الملل ایران و کارشناس مسائل ضد تروریسم در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک گفت 3 رخداد را میشه به عنوان عملیات‌های شاخص تحت فرماندهی سردار سلیمانی ذکر کرد. عملیات آزادسازی شهر علب که به مثابه پایتخت معارضین مسلح سوریه خصوصا جبهه النصره، احرار الشام و ائتلاف جیش الفتح شناخته میشد. عملیات آزادسازی شهر دیرالزور، پایتخت معنوی داعش که بعد از خروج کنترل شهرهای موصل و رقه از سیطره داعش به عنوان مهمترین شهر تحت تصرف این گروه در منطقه آسیای غربی شناخته میشد. اما عملیات مهم دیگه‌ای که اون را مهمترین عملیات تحت فرماندهی سردار سلیمانی میشد، آزادسازی خلبان روسیه گرفتار در میان کردها و ترکمنهای سوریه، ائتلاف جیش الفتح و گروه تروریستی ارتش آزاد سوریه بود که تأثیر بسیار زیادی در ایجاد وجاهت برای حضور نظامی ایران در خاک سوریه شد.
خلافت خودخوانده از خطبه موصل
و اطیعونی ما اطعت الله فیکم
تا شکست بوکمال.
داعشی ها وقت فرار از بوکمال ایستگاه های انتقال برق را هم تخریب کردند.
در روایت سقوط
سیوم آبان امسال سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس با انتشار نامه خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی پایان سیطره شجره خبیثه ملعون داعش رو اعلام کرد. او در این نامه با اشاره به جنایات بسیار دردناکی که داعش انجام داد، از جمله تخریب هزاران مسجد، سربریدن کودکان یا پوست کندن زنده زنده مردان در مقابل خانواده های خود، به اسارت گرفتن دختران و زنهای بیگناه و تجاوز به آنان، سوزاندن زنده زنده افراد و ذبح دست جمعی صدها جوان اعلام کرد. اگرچه آمار خسارت‌های وارده قابل احصانی است، اما بررسی‌های اولیه حاکی از 500 میلیارد دلار می‌باشد.
پایان داعش در واقع معنی شکست در تجای منطقه بود. کشورهایی مثل عربستان، قطر و برخی از کشورهایی که کمک‌های مالی هنگفتی را در اختیار داعش قرار داده بودند و اندیشه‌های وهابی را که ترویج داده بودند، در اینجا با شکست داعش اونها هم شکست خوردن. یک طرف تنویدی که یعنی عرصه نصیب اتجاه منطقه شد بسیار اهمیت داره. یعنی شکست داعش شکست یک گروه چریکی کوچک محدودی با یادگیری از 80 کشور جهان نبود، بلکه به معنی شکست اتجاه منطقه در ورق روختن یک جنگ بزرگ منطقه‌ای بود، بلکه همچنین به معنی شکست کشورهای بزرگ غربی بود که متحدین دیکتاتوری را در منطقه دارن و سعی کرده بودن با دیکتاتورهای منطقه‌ای یک جبهه وسیع را علیه انقلاب اسلامی ایجاد بکنن. و ساده از بکنم که شکست داعش یک پیروزی بزرگ برای جهان اسلام و یک شکست بزاحتوار برای رژیم صهیونیستی به عنوان طراح پیدایش داعش، یک شکست بزرگ برای انگلیس ها که نقشه اصلی و هسته اصلی داعش را اونها در کشور خودشون ایجاد کردن و این را گسترش دادن، یک شکست بزرگ برای آمریکایی ها که بیشترین امید را به داعش داشتن و یک شکست بزرگ برای ارتجای منطقه بود که در حال حاضر هم هنوز دارن از تبعات این شکست و پیامدهای این شکست در واقع رنج میبرن و در واقع آنچه که الان گفته میشه در خصوص سست شدن پایه‌های حکومت عربستان و نگرانی ها و دغدغه خاطرهای رژیم عربستان، همه ناشی از این شکست بسیار فضاحتواری است که در اثر از میان رفتن داعش متحمل شد.
روایت سقوط.
مدافعان حرم در نبرد با داعش با ایثارگری های خودشون نذاشتند تا ما مجبور بشیم به قول رهبر معظم انقلاب در شهرهای ایران با عناصر داعش بجنگیم، که اگر این چنین بود هزینه بسیار سنگینی باید پرداخت می‌کردیم و بهترین استراتژی همونی بود که با این جرثومه در خارج از مرزهای خودمون می‌جنگیدیم و اونها رو وادار به شکست می‌کردیم. در این بین برخی از مدافعان حریم ولایت به شهادت رسیدند و با شهادت خودشون مسیر حرکت را برای همه ما روشن کردند تا ما مسیر را گم نکنیم. سردار سرلشکر شهید حاج حسین همدانی، ملقب به ابو وهب و حبیب حرم، از جمله این شهدایی که با وجود سن بالای خودش لحظه‌ای در دفاع از حریم آل الله تردید نکرد و با حضور خودش در سوریه و با مردمی کردن مقاومت در این کشور خونی تازه به رگ‌های مقاومت دمید، تا اینکه این حرکت به دست سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی، دوست قدیمی خودش، به پیروزی برسه. اما باید همواره به یاد داشته باشیم که اعلام پایان حکومت خودخوانده داعش در عراق و شام به معنای از بین رفتن تفکر وهابی صهیونیستی این جریان نیست و هر از چندگاهی شاید در قالبی و مسلکی جدید در گوشه و کنار سر بیرون بیاره که باید همگی هوشیار باشیم.
همراهان ارجمند، از اینکه شنونده برنامه‌های روایت سقوط بودین ممنون و سپاسگزاریم. دیدگاه خودتون رو در مورد این برنامه با سامانه پیام کوتاه 30553 در میون بذارید و یا با شماره تلفن‌های 329-10-551-2 با پیش شماره 025 تماس بگیرید. التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
ای کار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت، هرگز در خون زلال کربلا ریشه ماست، پیکار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست، هرگز ندهیم تن به